نفس الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. در جلسه قبل اشاره کردیم که یکی از مباحثی که به طور جدی تأثیر بر تعریف از محدوده دین و در نتیجه محدوده رسالت دین، اینکه آیا حکومت جزء عرصه های هدایت دینی هست یا نیست، تأثیر گذاشته، مقوله نسبت بین خرد و وحی هست که عرض کردیم در این زمینه نظریات متفاوتی وجود داره. یک اندیشه، اندیشه یونان قدیم هست که عرصه هایی رو برای معرفت انسان تعریف میکنه که پاره از این عرصه ها و حوزه ها حوزه هایی هستند که در معرفت بدون اتکای به وحی انسان میتواند به نتیجه برسه. حوزه معرفت های حسی و تجربی بشر، حوزه اندیشه های نظری و عقلانی بشر و حوزه مکاشفات باطنی و مشاهدات روحی. و برای هر یک از این حوزه ها هم یک معیاری برای صحت و یک ابزار منطقی تعریف میکنند، به خصوص در حوزه علوم تجربی و نظری. و طبیعتاً عرصه‌ای که باقی میمونه برای وحی اون عرصه‌ای از معرفت‌ها و شناخت‌هاست که به وسیله عقل و حس و قوای باطنی و مکاشفات روحی انسان قابل درک و کشف نیستن. این یک نظریه. نظریه دوم، نظریه روی کرده به خرد نوبنیاد و نبقاد به اصطلاح سکولار هست، یعنی عقل سکولار، عقل آری از مذهب، که در غرب اتفاق افتاده به خصوص پس از رنسانس، به خصوص با این دو ویژگی. یکی این که معتقدن که این عقل نبقاد نوبنیاد ما را از همه ابزارهای دیگه بی نیاز میکنه و هر معرفتی رو میتوان به وسیله او به دست آورد، و دوم این که همه ساحت‌های وجودی انسان و همه عرصه‌هایی که انسان در اون عرصه‌ها و ساحت‌ها نیازمند به معرفتی است، به وسیله همین خرد کفایت میشه و هیچ احتیاجی به بیش از این عقل هم نیست. این هم یک نظریه. عرض کردیم که این دو نظریه اجمالاً با هم تفاوت‌هایی دارند و عمده تفاوتش این هست که در نظریه اول یک عرصه هایی فرض میشه، یک حوزه هایی فرض میشه که در اون حوزه ها انسان محتاج به معرفت هست، چرا که اون حوزه ها حوزه هایی هستن مربوط به سعادت انسان و خوشبختی انسان، و در این حال درک حقایق اون حوزه ها از دسترس قوای انسانی بیرونه و محتاج به یک هدایت برتری است به نام وحی. بنابراین یک سلسله عرصه های وجودی فرض میشه که اون عرصه های وجودی به وسیله قوای انسانی کشف نمیشن و مورد نیاز انسان هم هستند، به خلاف نظریه عقل نوبنیادی که در غرب زیربنای مدرنیسم هست، که در اونجا فرض چنین حوزه‌ای نمیشود. فرض میشود که تمام خوشبختی انسان به وسیله عقل انسان تأمین میشه. خرد آدمی هست که باید خوشبختی رو تعریف کنه و تمام معارف ضروری این حوزه ها رو به دست بیاره. و این تفاوت عمده این دو حوزه هست، اگرچه یک نقاط اشتراک جدی هم بین این دو طرز تفکر وجود داره و اون نقطه اشتراک این هست که نظریه معرفت شناسانه نسبتاً مشترکی بر این دو اندیشه حاکم هست. هر دو اندیشه را به معنی درک واقع میدونن و هر دو معتقدند که حواس انسان و اندیشه های انسانی، تعبیر دیگه عقل آدمی، راهی به واقع دارند و برای خودشون مستقل از هدایت وحی واقع رو میفهمند و هم بداهت در مبنا دارند هم بداهت در روش دارند و این بدیهی ها زیربنای معرفت های آدمی هستند و بقیه معرفت ها رو باید با این بدیهی ها محک زد. یعنی در واقع در این نظریه معرفت شناسانه نوعی اشتراک بین خردگرایی غربی و خردگرایی یونانی وجود داره، خردگرایی غربی جدید. در نظریه معرفت شناسانه به هم بسیار نزدیکند و البته در یک نکته با هم یه تفاوت جدی دارند. عرض کردیم به خصوص خردگرایی یونانی به شدت در اندیشه مسلمان ها تأثیر گذاشته و در حکمت مسلمین و اونچه حکمت اسلامی نامیده میشه جلوه‌گر شده، خودشونشون داده. یعنی اون نظریه معرفت شناسانه پذیرفته شده، بنابراین پذیرفته شده که در حوزه اندیشه های نظری عقل خودش حاکمه، در حوزه اندیشه های تجربی هم حواس خودشون حاکمند و در حوزه مکاشفات باطنی و روحی هم خود قوای باطنی انسان، قلب انسان کفاف میده و بنابراین این عرصه ها عرصه هایی نیست که بشر محتاج به وحی باشه. معرفت در این عرصه ها بدون تکیه به وحی برای بشر به دست آمدنی است. تنها نکته ای که هست این هست که در این حوزه ها ناخودآگاه یک تأثری بین ایمان این فلاسفه و حکمای اسلامی و این معرفت ها واقع شده و نتایج علوم مسلمین تحت تأثیر فضای فرهنگی اونها و ایمان اسلامیشون قرار گرفت و الا در بنیان معرفت شناسیشون، یعنی در نظریه معرفت شناسیشون به شدت متأثر از حکمت یونان هستند. کمتر دیده میشه که در مبانی معرفت شناسی و در ارائه منطقی که میکنن به طور جدی تفاوتی پیدا کرده باشن با حکمت یونان، به خصوص در منطقها و روشها. بنابراین این ارتباط فرهنگی که بین حکمت مسلمین، یعنی بین فضای فرهنگی مسلمین و یونان واقع شده، به شدت در محدوده نیازمندی به دین تأثیر گذاشته. یعنی تلقی مسلمین رو از وحی، از ضرورت وحی، از عرصه های نیازمندی انسان به وحی تحت تأثیر قرار داده. این فرهنگ یک فرهنگ حاکم شده تقریبا بر اندیشه مسلمین که عرصه معرفت های تجربی و عقلی و احیانا مکاشفات باطنی عرصه هایی هستند که در اونها نیازی به وحی نیست، انسان خودکفاست در این عرصه ها. بله یه حوزه هایی میمونن که اون حوزه ها مورد نیاز بشر هستن و راهی هم به سوی اونها نیست الا از طریق وحی. بنابراین از اول رقیب برای وحی تعریف شده و وحی بدون رقیب به میدان نیامد و رقبایی داره. عقل رقیب وحیه، حس رقیب وحیه، مکاشفه رقیب وحیه و البته ممکن است اینها رو رقیب وحی هم ندانن، مکمل وحی بدونن، ولی در واقع رقیب وحی قرار گرفتن. خب سوالی که پیش میاد اینه که حالا هماهنگی این معرفت ها چگونه واقع میشود؟ و یه حوزه ای رو به عهده داره، عرفان حوزه ای رو، حکمت و اندیشه های نظری حوزه ای رو، دانش های تجربی حوزه دیگر رو. این رو تو همون نظریه معرفت شناسانه در واقع حل میکنن، میگن چون همه اینها به واقع راه میابند و در متن واقع تناقضی نیست، بنابراین اگر در این حوزه ها خطایی اتفاق نیفته به طور طبیعی هماهنگ با هم دیگه هستن و همدیگر رو تأیید میکنن و هر یک از زاویه‌ای به واقعیت نگاه میکنن و همون چهره واقعیت رو اونچنان که هست به ما نشون میدن، بنابراین اینها مکمل هم دیگه هستن. خب این اندیشه است. ولی عرض کردم اگه خوب دقت کنیم در واقع برای وحی رقیب تعریف میکنن، چون عقلی که مستقل از وحی شروع میکنه و به نتیجه میرسه، در واقع هر نتیجه‌ای که بگیرد اون نتیجه رو ما باید به وحی تحمیل کنیم. خب این هم اندیشه دوم که عرض کردم نقطه اساسی اشتراکش با اندیشه یونانی و حتی با حکمت غربی که زیر پای مدرنیزم هست، در نظریه معرفت شناسانشون هست. در این جهت با هم شریکن و اصول معرفت شناسیشون تقریبا یکیست، که معرفت رو به معنی کشف میگیرن، کشف رو براش بداهت و عرض کنم غیر بداهت معتقدن و معتقدن بداهت ها صحتش قطعیست و زیر بنای سایر حوزه های معرفتیست و کلن این حوزه ها رو هم بر اساس این دیدگاه معرفت شناسان بی نیاز از وحی میدونن. این نقطه مشترکش هست. نقطه افتراقش هم عرض کردم عمده نقطه افتراقی که دارن با اندیشه غربی و یونانی این هست که به طور ناخودآگاه معرفت های عالمان حوزه اصطلاح دنیای اسلام تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و ایمان اسلامی قرار گرفته، هم نتایجش و هم گسترش و توسعش. مسائلی مطرح شده که در حکمت یونان مطرح نبوده، نتیجه گیری هایی هم شده که اون نتیجه گیری ها گرفته نمی شده، ولی این تأثیرها تأثیرهای منطقی و آگاهانه و به اصطلاح روشمندی نبوده، یک تأثیر ناخودآگاه غیر قاعده مند از ناحیه تأثیر انگیزه برندیشه بود. و اما نقطه افتراقی که بین این اندیشه ها وجود داره با اندیشه پست مدرن، در اندیشه پست مدرن در واقع خردگرایی غربی که زیر بنای مدرنیته هست نقد شده. من نمیخوام وارد این بحث بشم به شکل طولانی، فقط اشاره میکنم که اگر بخواید تتبع بفرمایید زمینه یک تتبع باشه. ولی هیچگاه به صورت یک جریان حاکم نتیجه گیری که ازش شده روی کرده به وحی نبوده. یعنی نتیجه گیری که شده این نبوده که بشر محتاج به وحی هست. مدرنیزم نقد شده، خردگرایی که زیر بنای مدرنیزم هم بوده نقد شده و از ناحیه نتایج نقد شده، از ناحیه نظریه معرفت شناسانه نقد شده و کاملا پیجویی شده. بحران ها و بنبست هایی که پیش روی این خردگرایی وجود داره بسیاریش به صورت شفاف بیان شده، ولی حاصل این نقادی این نبوده که بیان نسبت جدیدی بین عقل و وحی تعریف کنن و روی کرده به وحی پیدا کنن و متوجه بشن که بشر در حل این بنبست ها محتاج به یک ابزار فراتریست، محتاج به وحی است، محتاج به هدایت برتریست. نتیجه گیری که کردن طبیعتا اینجوری بوده که بنابراین بیایم نظریه معرفت شناسانه رو تغییر بدیم. عمده کاری که شده، نمیخوام بگم اصلا به هیچ وجه در اندیشه پست مدرن گرایش به وحی وجود نداره، ولی میخوام بگم گرایش غالب این نیست. گرایش غالب و عمده‌ای که وجود داره تغییر در نظریه معرفت شناسانه و پذیرش تکثر در معرفت و پلورالیسم و امثال این هاست. ولی به طور جدی حالا متوجه بشن که چون خردگرایی به بنبست خورده، بنابراین ما محتاج هستیم به روی کرده جدید به وحی و باید نیازمندی به وحی رو مطرح کنیم و نسبت بین عقل و وحی رو تعریف کنیم، نه چنین چیزی پیش نیامده و چنین رویکردی وجود نداشته. متوجه نشدن که این ضعف از ناتوانی معرفت‌های انسانی، ظرفیت وجودی معرفتی انسان قدرت حل این بنبست‌ها رو نداره، الا اینکه تحت تعلیم انبیای الهی قرار بگیره، تحت تعلیم وحی و هدایت آسمانی قرار بگیره. به این نتیجه نرسیدن، این نتیجه گیری رو هم نکردند. بنابراین نقادی از خردگرایی و خرد مستقل به معنی روی کرده به پست مدرن نیست. اگر ما نقد میکنیم نمیخوایم همون نتیجه هایی که اونها گرفتن بگیریم و احیانا از اون مدخل ها هم اصلا ما نمیخوایم نقادی کنیم خردگرایی رو، بلکه مقصود دیگریست و طبیعتا راهش هم راه دیگریست. خب تا اینجا رو به طور اجمال اشاره کرده بودیم و گفته بودیم که این اندیشه ها وجود داشته و چه تأثیری داشته بر اندیشه دینی. حالا میخوام یک نکته جدید رو امروز عرض بکنم و اون نکته این است که این تفکری که از یونان وارد فرهنگ اسلامی شده، فرهنگ مسلمین شده و وارد فضای اندیشه اسلامی شده، تأثیر خودش رو در تلقی انسان ها از دین و نیازمندی به وحی گذاشته. یعنی عملا اون چه در فرهنگ عمومی جامعه مسلمین وجود داشته، نمیخوام بگم رگه های مخالفی وجود نداشته، ولی به طور کلی اون چه در فرهنگ عمومی جامعه مسلمین وجود داشته این بوده که نیازشون، نگاهشون به وحی، نگاه به همون حوزه ایست که خارج از عقل و حس و قلب است. به طور ناخودآگاه عرصه هایی که عرصه فتح حس و عقل و قلب بوده خارج از عرصه دین میدانستن و لذا دنبال اینم نبودن که یک منطق و روشی ایجاد کنن که به وسیله اون روش و منطق این حوزه ها رو تحت تکفل وحی، تحت هدایت وحی قرار بدن. هر کدام مستقل از وحی برای خودشون رشد کردن. عرض کردم یک ارتباط غیر آگاهانه، غیر منطقی، غیر روشمند بین این حوزه ها و انگیزه های دینی وجود داشته، این محل انکار نیست، ولی دنبال این نبودن که یک ارتباط آگاهانه بین دین و این حوزه ها برقرار بکنن. و ناخودآگاه هرگاه گفته می شده دین، همون دین حداقل ازش تلقی می شده. و طبیعتا این تفکر تأثیر خودشو بر حوزه نیازمندی به وحی و از اونجا بر حوزه فقاهت گذارده. یعنی تعریف فقه در سایه این فرهنگ معرفت شناسانه انجام گرفته. نمیخوام بگم که روش استنباط و خود فقه مستقیما تحت تأثیر این اندیشه بودن، بلکه مقصود این هست که حوزه نیازمندی بشر به وحی، محدوده نیازمندی به فقه، چارچوبه فقه، این که فقه تا کجا مورد نیاز بشر هست، این تحت تأثیر این فرهنگ شکل گرفته. هم سوالهایی که به سراغ دین می آمده و پاسخ او را از دین، از ائمه علیهم السلام، از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم توقع می کردند، یک سوالهای محدود و مخصوصی بوده. و هم بعدها که به تعریف حد و مرز فقه و استنباط پرداختند، با همین توقع و نگاه محدوده فقه رو تعریف کردند. و طبیعتاً چارچوبه فقه یک چارچوبه‌ای تعریف شده که درش حکومت به مفهوم امروزیش جدی گرفته نشده. نمیخوام بگم هیچ حکمی که مربوط به اداره زندگی بشر و سرپرستی جوامع باشه در فقه ما نیست، و باز مدعی نیستم که همین فقه کفاف اداره زندگی بشر رو در یک دوره هایی نمی داده. نه، این محل بحث نیست. این مفهومی که ما امروز از حکومت تلقی می کنیم به معنی مدیریت اجتماعی، توسعه، سرپرستی جامعه در روند تکامل اجتماعی، این یک حوزه فرادینی تلقی می شده از اول. و به طور کلی لذا عرصه فقه اسلامی هم به طرف این حوزه گسترده نشده و حتی یک گام جلوتر روش استنباط هم روشی نیست که بتواند این حوزه ها رو مورد تأمل دقت قرار بده. بنابراین به طور ناخودآگاه این تلقی یونانی، این نظریه معرفت شناسانه تأثیر خودش رو بر احساس نیازمندی به وحی و عرصه حضور فقه و فقاهت و فقه دین گذاشته و طبیعتاً حوزه فقه یه حوزه محدودی تعریف شده. در حالی که اگر خوب توجه داشته باشیم، محدوده فقه که در خود فقه هیچ وقت تعریف نمیشه، یعنی هیچ علمی محدوده خودش در داخل اون علم تعریف نمیشه، بلکه موضوع این علم و حتی روش این علم در علوم فراتر از این علم معین میشن. علم کلام هست که محدوده فقه درش تعریف میشه که فقه در چه عرصه هایی باید حضور پیدا بکنه و با چه روشی باید عمل بکنه، این در حوزه علم کلام تعریف میشه. و در حوزه کلام هم ناخودآگاه اون فرهنگ حضور داشته. لذاست ما میبینیم که اون چه ما از فقه استنباط کرده ایم بسیاری از عرصه های نیازمندی امروز ما رو کفاف نمیده. این به معنی عدم جامعیت دین نیست، این به معنی عدم جامعیت فقه. و این عدم جامعیت فقه هم بسیاریش ناشی از اون تلقی فرهنگی خاصی است که ما داشتیم و این عرصه ها رو عرصه فارغ از وحی دانستیم. مثلا در موضوع شناسی و تا اونجایی که برمیگرده به عرصه هایی که مربوط به اندیشه های تجربی و نظریه بشر هستن، در اداره زندگی اجتماعی ما این عرصه ها رو در بست امضا شده میدونستیم، میگفتیم خب عرصه ایست که تجارب بشر درش حضور داره، اندیشه های نظریه بشر درش راهگشا هستن و دین که منکر عقل نیست، دین که منکر دانش نیست. با این تلقی و با این روی کرد مجموعه اندیشه های موجود رو هم امضا کردیم و طبیعیه که این اندیشه ها تأثیر خودشون رو بر نحوه معیشت و زندگی انسان، نحوه اداره زندگی بشر گذاشتن و ما هم عملا این حوزه ها رو واگذار کردیم. یعنی عالمان دینی، فقها ها به طور جدی به این حوزه ها نپرداختن، هرگاه به این حوزه ها میرسیده این حوزه ها رو حوزه هایی میدونستن که خارج از رسالت اونهاست، مربوط به یک فقیه نیست که در باب اونها اعمال نظر بکنه. البته من نمیخوام بگم این حوزه ها حوزه فقه به معنی حقوق هستن، ولی حوزه فقه دین هستن. حالا اگر ما یک نظریه معرفت شناسانه جدیدی داشته باشیم که در اون نظریه معرفت شناسانه جدید نسبت جدیدی بین عقل و وحی و حس بشر تعریف بشه، اون نظریه معرفت شناسانه میتونه تو این زمینه راهگشا باشه. خب این بحث گسترده در باب این نظریه معرفتی یه بحثی است که تو این فضا نمیشه به او پرداخت، ولی اجمالا ارکان و اصولی داره که بعضی از اونها رو من بیان میکنم. یکی از ارکان و اصولش اینه که ما از اول معرفت رو به عمل تعریف کنیم، یعنی نیاییم بگیم که معرفت کشف واقع است و واقع رو اونچنان که هست ما میشناسیم. نه، ما قوایی داریم، همه این قوا هم عملی هستند و اراده هم بر همه این قوا حاکمه. انسان با اراده خودش این قوا رو به حرکت در میاره، به کار میگیره در مسیر هدفی که انتخاب کرده. این یک نکته. نکته دوم این که اراده انسان وقتی میخواد وارد فضای دانش‌های حسی و تجربی بشه از بستر انگیزه ها و نظام انگیزه های عبور میکنه که خود این نظام انگیزه ها هم البته به نحوی تحت تأثیر اراده های انسانی هستن. پس بر بستر اراده انسان، بر محور اختیار و حرکت ارادی انسان، نظام انگیزه ها و حساسیت هایی شکل میگیره و به دنبال او یک نظام معرفتی که ابزار دستیابی به اون اهداف و اون مقاصدی که این انگیزه ها تعقیب میکنن هست. و در یک نگاه جامع تر همه معرفت های انسانی هم تابع اون تعریف کلی از توسعه واقع میشن، چون معرفت هم خودش نوعی حرکت و تکامل و توسعه است. بنابراین اون قانون ولایت تولی تصرف بر توسعه فرهنگ و اندیشه هم حاکمه. انسان نوعی تولی پیدا میکنه، متناسب با اون تولی توسعه ظرفیت پیدا میکنه و توسعه خلافت و متناسب با اون توسعه خلافت و حضور تصرف میکنه. بنابراین اندیشه نوعی توسعه ظرفیت، نوعی توسعه حضور در نظام تولی و ولایت هست، در نسبیت تولی و ولایت هست که قدرت تصرف و خلافت انسان رو بالا میبره. در این اساس از اول حرکت انسان دو نوع میتونه واقع بشه، یا در جهت حق یا در جهت باطل. یعنی در این اندیشه صحت و بطلان به اصطلاح صحت و غلط به حق و باطل گره میخورن. صحیح همونیست که حق باشد، غلط همونیست که باطل باشد و معیار حق و باطل هم جهتگیری اراده انسان هست. اگر جهتگیری اراده انسان در جهت عبودیت و تقرب و بندگی و به اصطلاح توحید باشه، نفی شرک باشه و تا به آخر هم ملتزم به این باشه، اون چه حاصل این موضع گیریست حق. و اگر چنانچه به نحوی شرک وارد این جهتگیری انسان و محصول این جهتگیری ها باشه، طبیعی است که باطل میشه. اگر بنا شد همه عرصه های وجودی انسان عرصه پرستش خدای متعال بشه و یک سنخ از پرستش هم پرستش عقلانی است، پرستش تجربی است، یعنی نفس عمل کرده قوه عاقله انسان، نفس عمل کرده تجارب انسانی و اطلاعات حسی انسان خودش نوعی پرستش است، نوعی عمل هست که این عمل هم یا در جهت حق یا در جهت باطل. اگر ما اینجوری تعریف کنیم معرفت رو، که البته یه بحث گسترده‌ای می‌طلبه که باید دفاع بشه از این نظریه، از ابتدا ما نمیایم یه عرصه‌های معرفتی فرض بکنیم که اون عرصه‌های معرفتی عرصه‌های کشف واقعاً و در اون عرصه‌ها واقع اونچنان که هست مکشوف آدمیان قرار می‌گیره و طریق کشف اون عرصه‌ها هم خردورزی و یا تجارب حسی بشر هستن و یا حتی تجارب باطنی انسان، بلکه از اول میان میگیم این حوزه ها حوزه های عمل کرد انسانی هستن و در این حوزه های عمل کرد هم اگر دقیق تر توجه داشته باشیم، انسان مستقل از جامعه و تاریخ عمل نمی کنه، یعنی یک فضای تاریخی و یک فضای اجتماعی بر عمل کرد انسان حاکم هست، در عین اینکه انسان در اینکه در عضو کدام جامعه و کدام تاریخ بشه سهم تأثیر داره، یعنی اختیار اوست و جهتگیری اوست که او رو در یک فضای اجتماعی و تاریخی خاص قرار میده و در این فضای اجتماعی و تاریخی خاص طبیعتاً دیگه میاندیشه و عمل میکنه. در هر صورت اندیشه انسان و خرد انسان از طریق نحوه گرایشش، نحوه تولیش به ربوبیت الهی ساماندهی میشه. اگر گرایشش گرایش حق باشه، روی کرده به جامعه حق، روی کرده به تاریخ حق داشته باشه و از طریق جامعه و تاریخ حق به ربوبیت الهی پیوند بخوره، یک نوع توسعه معرفت و اندیشه براش واقع میشه. اگر نه، روی کردش روی کرده به جامعه باطل و تاریخ باطل باشه و در اون تاریخ بی اندیشه، حتما حاصل اندیشش اندیشه باطل خواهد بود. خب اگر این اصول رو ما بپذیریم و برخی اصول دیگری که باز وجود داره مورد توجه و تأمل قرار بدیم، طبیعتاً اندیشه انسان، تجارب انسان از همون اول تحت تولی به ربوبیت الهی شکل میگیرن. اگر تولی ما به ربوبیت الهی تولی صحیحی باشه، جهتگیری صحیحی باشه، یعنی تعبد نسبت به خدای متعال به ربوبیت الهی مبنای خردورزی و دانش انسان قرار بگیره، این خردورزی و دانش حقند، در بستر حقی پیدا شدند، کارآمدیشون هم در مسیر حقی است. و اگر از ابتدا جهتگیری انسان، نحوه تولی انسان به ربوبیت الهی در توسعه وجودی خودش و در توسعه معرفتی خودش جهتگیری باطلی باشه، تولی باطلی باشه، طبیعی است که حاصل این توسعه قدرت توسعه خلافت الهی نیست، توسعه خلافت شیطانی است. یعنی بر اساس تولی باطل توسعه ظرفیت باطل پیدا میشه، توسعه حضور باطل در نظام پیدا میشه. حاصل این توسعه حضوری که باطله، یعنی انسان حضورش در نسبیت عالم توسعه پیدا میکنه، اما حاصل این توسعه حضور توسعه تصرف الهی، توسعه خلافت الهی نیست. این توسعه ابزار خلافت الهی قرار نمیگیره. و اگر تولی انسان در توسعه وجودی خودش یا تولی اجتماعی در توسعه وجودی جامعه یک تولی حقی باشه، طبیعی است که توسعه وجودی پیدا میکنه، توسعه نسبیت پیدا میکنه، حاصل این توسعه نسبیت هم توسعه تصرف الهی، توسعه قدرت الهی است. پس از ابتدا ما دو نوع تولی، دو نوع جهتگیری رو مبنای عمل قرار میدیم، هم حوزه های معرفتی رو به عمل تعریف میکنیم یک، هم این عمل رو ارادی میدونیم و اراده انسان رو درش سهیم میدونیم دو، همین که این عمل رو تابع مکانیزم تولی و ولایت میدونیم سه. بنابراین دو نوع جهتگیری، دو نوع تولی مبنای دو نوع عمل کرد در این حوزه های معرفتی است و حاصل این دو نوع عمل کرد دو نوع توسعه وجودی و دو نوع مقام خلافت و تصرف و نیابت هست که یک نوعش حق یک نوعش باطل. بنابراین از اول مسئله نحوه پرستش و عبودیت انسان نسبت به خدای متعال مبنای معرفتی انسان هست. این معرفت تابع چه تولی پیدا شده تا چه حکمی داشته باشد. اگر تابع تولی حق هست، معرفتی حق، ثواب و کارآمدیش هم ثوابه. اگه تولی باطل است، معرفتیش باطل. بر اساس این اندیشه تعبد به ربوبیت الهی می شود مبنای حقانیت، که این تعبد در قدم در معرفت تعبد به وحی میشه. بنابراین از اول ما حوزه های معرفتی به معنی شهود و کشف که درش انسان بتواند فارغ از وحی به متن هستی و واقع اونچنان که هست برسد معتقد نیستیم، بلکه معرفت نوعی عمل کرده، نوعی توسعه وجودیست، حقانیتش تابع حقانیت در موضع گیری نسبت به ربوبیت الهیست و تعبد به ربوبیت الهی مبنای حقانیته. پس از اول تعبد به وحی مبنای حقانیت معرفت هاست، به میزانی که در هر حوزه معرفتی تعبد به وحی ساری و جاری بشه اون معرفت حق است، و به هر میزانی که درش این تعبد خلوص پیدا نکنه به همون میزان آمیخته با باطل هست. بنابراین از اول ما محتاج به یک منطق معرفتی دیگری هستیم که در اون منطق معرفتی در عین اینکه عمل کرده حواس آدمی و قوای معرفتی انسان مورد توجه قرار میگیرن و عمل کرده اونها مورد دقت هست و تلاش میشه که اون عمل کرد دقیق بشه، توسعه پیدا کنه و منظمتر بشه، در عین حال محور عمل کرد و هماهنگی همه این عمل کردها بر تعبد به وحی قرار میگیره. یعنی یه منطق معرفت شناسانه جدیدی که بین عمل کرده این قوا و تعبد به وحی رابطه منطقی برقرار میکنه، که البته این ارتباط منطقی در حوزه های متفاوت با روش های متفاوتی واقع میشه. یعنی یک نظام منطقی، یک نظام روش هست که میتواند روش تعبد به وحی رو در حوزه های مختلف عمل کرده اندیشه های نظری و تجربی انسان جاری و ساری بکنه. با این نظام منطقی، با این نظام روشمند از تعبد به وحی ما میتوانیم حوزه های معرفتی رو توسعه بدیم، و هر حوزه معرفتی هم اگر تابع این منطق توسعه پیدا کرد، حوزه‌ای منسوب به وحی اعتبار پیدا میکنه، حجیت پیدا میکنه معرفت ها در این حوزه ها، و نتیجه و حاصل عمل کردش هم توسعه تقرب الهی و توسعه قرب به خدای متعال خواهد بود. بنابراین این نظریه معرفت شناسانه از اول نمیاد بین عقل و وحی و حس و مکاشفه آدمی تقسیم بکنه و بگه این حوزه حوزه ایست که عقل در او راه گشاست، این حوزه ایست که حس در او راه گشاست، این حوزه ایست که وحی در او راه گشاست. در عین اینکه انسان رو بی نیاز از تجارب حسی نمیدونه، در عین اینکه انسان رو بی نیاز از خرد و وحی نمیبینه، در عین اینکه انسان رو بی نیاز از قوه تخیل و قوای شهودی نمیدونه، در عین حال این حوزه ها رو مستقل از وحی تعریف نمی کنه، برای این حوزه ها مبانی و روش مستقل تعریف نمی کنه. ریشش هم برمی گرده به یک نگاه دیگه به معرفت شناسی، که اگر ما معرفت شناسی رو به معنی کشف دونستیم و از اول آمدیم برای اینها کشف مستقل قائل شدیم، از اول دین حداقل رو پذیرفته ایم، چاره ای نیست از پذیرش دین حداقل، بلکه همه این حوزه ها حوزه های عمل کرد ارادی انسان تعریف میکنه و حق و باطل درش فرض میشه، صدق و کذب مطلق هم درش راه نداره، بلکه حق و باطل هست. حق و باطل هم به میزان خلوص در جهتگیری و عمل کرد تعریف میشه، به میزانی که اخلاص در عمل کرد وجود داره حق است، به میزانی که آمیخته با گرایش به غیر ربوبیت الهی است، ولو آمیختگی ناخودآگاه، ولو آمیختگی غیر قاعده مند، و همون میزان شرک در اندیشه و در علوم حسی و در همه اینا حضور پیدا میکنه. پس بنابراین همین طوری که انسان در همه عرصه های پرستش میبایست اخلاص داشته باشه و از شرک بپرهیزه، در عرصه اندیشه هم همینطوره، در عرصه دانش تجربی هم همینطوره، باید کمال توحید رو به دست بیاره، و کمال توحید به این هست که اخلاص در تولی به ربوبیت الهی در عمل کرده این قوا داشته باشه، نه در بکارگیری نتایج این معرفت ها، نه در خود عمل تولید معرفت، در خود عمل شناسایی از اونجایی که اختیار انسان آغاز میشه و شروع میکنه به عمل کردن و عمل ارادی است، از اونجا میبایست این اراده هماهنگ با وحی باشه، هم در موضوعش، هم در روشش و هم در مبادیش بر اساس تعبد به وحی باید عمل بکنه. نه اینکه تو این حوزه ها بشر دیگه میفهمه و معرفت پیدا میکنه و نیازی به وحی نیست و خودش میفهمه بعد در بکارگیری این معرفت ها محتاج به وحی. نه، این یک عمل دومه. در همون عمل دوم هم پرستش واقع میشه. به تعبیر دیگه اگر ما قوای نظری رو به عمل تعریف کردیم، یک، هر نوع نظر رو نوعی عمل دانستیم، نوعی حرکت دانستیم و اراده رو درش ساری کردیم، پرستش درش جاری میشه. عمل ارادی است، باید بر اساس عبودیت و پرستش خدای متعال انجام میشه و همین مبنای حقانیتشه. به میزانی که اخلاص در عمل پیدا میشه، این عمل عملی است حق. البته این اخلاص فقط به معنی نیت نیست، کیفیت عمل هم باید متناسب با اخلاص و متناسب با تولی باشه، یعنی منطق حاکم بر عمل، شیوه عمل کرد هم باید اخلاص برش حاکم باشه. بنابراین بر این اساس ما محتاج به یک منطق معرفت شناسانه جدیدی هستیم که اون در اون منطق معرفت شناسی عمل کرده این قوا در هماهنگی با وحی تعریف میشن. یعنی منطقی است، نظام منطقی است که میتواند معرفت های وحیانی رو مبنا قرار بده و بر پایه این معرفت ها نظام معرفتی انسان رو شکل بده و همه حوزه های عمل کرد تحت سرپرستی وحی هماهنگ میشن. وحی محور هماهنگی عمل کرده حوزه های معرفتی انسان و غیر معرفتی انسان هست، نه اینکه وحی یک چیزی است در کنار عقل، وحی چیزی است در کنار حس و تجربه بشری، بلکه وحی محور هماهنگ سازی کل این قوا است و این تکامل این قوا، توسعه عمل کرده این قوا تحت توسعه تولی به وحی واقع میشه. این نظریه معرفت شناسانه جدید هست که درش نسبت جدیدی بین عقل و وحی تعریف میشه، که درش خردگرایی مستقل نقادی میشه، ولی نه از مدخل مدرنیسم پست مدرن، بلکه از یک مدخل دیگری، از ناحیه فرهنگ فلسفی دیگری که اون فرهنگ، فرهنگ نظام تولی و ولایت هست که همه امور عالم رو به تولی و ولایت تفسیر و تعریف میکنه. بر پایه اون فرهنگ فلسفی معرفت هم تفسیر به تولی و ولایت میشه و حق و باطل درش پیدا میکنه، راه پیدا میکنه و حق و باطل جایگزین صدق و کذب میشه. ما اصلا در معرفت دنبال صدق و کذبش نیستیم، دنبال حق و باطلش هستیم، دنبال این هستیم که به چه میزان بر محور تولی به وحی، تولی به ربوبیت الهی شکل گرفته و چه میزان قدرت خلافت الهی و تصرف و نیابت الهی بر انسان ایجاد میکنه. اگر خدای متعال توفیق بده ادامه بحث رو در جلسه آینده